أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جهد شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمانمون. الفاتحه و الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوره مبارکه مائده آیه 20. نمیدونم کجاست، نمیدونم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. قال الرجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. خب الان داشتم بیایی یه روایتی افتادم در وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 37. راوی میگه قلت لأبی عبدالله علیه السلام شیء یقوله الناس عورة المؤمن علی المؤمن حرام. میگه که روایتی هست که عورت مؤمن بر مؤمن حرامه. درسته همچین روایتی. حضرت میفهمند که فقال لیس حیف یذهبون، منظور اونی نیست که اونا فکر کردن. انما عنی عورت المؤمن، قصد شده از عورت مؤمن، ان یذل ذلتن او یتکلم به شیء یعاب علیه فیحفظ علی لیعیره بهی یوم ما. اینی که مؤمن یه لغزشی بکنه یا یه چیزی بگه که یعاب علیه، میشه آتو گرفت ازش، اون موقع فیحفظ علی اینو نگه داره، لیعیره بهی یوم ما، تا یه روزی بخواد با این سرزنش بکنه، یعنی آتو داشته باشه برای سرزنش کردن. این هاست که حال مناجات رو از آدم میگیره. صلوات خب طبق مطالبی که گفتیم، چون که راجب ورود در سرزمین و ورود در سرزمین ارض مقدس که منظور همون بیت المقدسه یا بیت المقدس، یه تعبیر رو باید روش کار کرد. تو الان بحث موضوعیش رو الان نمی کنیم و اون بحث که حالا تو آیات اگه دیدیم که مشارق الارض و مغارب التي بارکنا فیها، نمیدونم به عنوان سنت جاریه و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض فنجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، و با بحثی که راجع به مستضعف و روایات راجع به مستضعف عرض کردیم، یک بحث رو به عنوان پرانتز خیلی مهم باز بکنید برای خودتون. مستضعف در تعبیره که به این تعبیری که شما می‌بینید که به عنوان سنت جاریه است که و نوریدو، یعنی ما همش همین رو می‌خوایم که نمون علی الذین استضعفوا فی الارض فنجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، ما اونها رو پیشوایان بکنیم و اونها رو وارثان زمین بکنیم. این تحقق کامل این سنت در زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه هست، وگرنه خود آیه بحث اینه که و نورید و انمون علی الذین، این آیه دیگه درسته، یعنی به صورت حتی روایاتش داشتیم که این جاریتون فینا لا یوم القیامه، تو یوم القیامه همش بس همینه. از این جهت مستضعف به معنای خاک بر سر نیست، خب به معنای این نیست که هر کسی که یا هر گروهی که در مقابلش یک مستکبره، همین اینا با وعده الهی قرار وارثان زمین بشن، یعنی کشور آفریقایی، نمیدونم کشور چی، اینها که یه سری مستکبرین عالم هستن، اینا این بشه یک سنتی که در این سنت اینا بشن وارثان زمین. ما مستضعف رو تعبیر در حقیقت کاملا در مقابل معنای مستکبر میگیریم، اون موقع آیات اینو حمایت نمیکنه. ببینید این آیاتی که وعده های اینجوری داده مال جایی است که تو همین روالی که اومدیم دیگه الان این بحث مستضعف رو میشه کرد، مال جایی است که یک ولی خدا، یک کسی که برخوردار از در حقیقت نفوذ امره. آقای خوشوقت خیلی جالب بود که این سحر اگه دیدید همون تعبیر از اول الامری که یادتون بود ما میگفتیم، دقیقا تعبیری بود که آقای خوشوقت گفت، گفت ما سه دسته اطاعت داریم، اطاعت از خدا داریم، اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت از رسول داریم، و اول الامر. اول الامر هم منظور کسایی که دقیقا امرشون تأیید شده از طرف امر خدا، یعنی امر تأیید شده دارن، اینا صاحبان امرن، اینا هم اطاعت دارن. در حقیقت اون چیزی که وعده خداست این است که اگر یک جای ولی خدا و کسی که صاحب امره، حالا رسول خداست، امام این اول الامر، کسایی که امر تایید شده از جانب خدا داره، این شروع بکنه به قیام کردن همراه با تلاش که تو آیه بود دیگه، کتب الله لکومی که شما اینجا داشتید، کتب الله لکوم، دیدیم که این کتب الله لکوم با تلاش میدن و یعنی بدون تلاش نمیدن و یعنی گرفتار تیه 40 ساله است. اینم عرض کردیم که درسته که نوشتن منطقه مناطقه با این پارامتر نوشتن که با تلاش، اگر تحت امر او با تلاش عمل بکنه این سنت جاری است، و یعنی مستضعف به معنی خاک بر سر، خاک بر سران عالم نیست که اینها قرار بشن وارثان زمین. حالا تو هر جای دنیا مثلا هر کی مستکبر بود، اینا هیچی، اینا ممکنه یه قومی که به استضعاف کشته باشه یک تلاشی بکنه و نظام حاکم خوش رو سرنگون بکنه، ولی این جاریه در سنت و نورید و انمون علی الذین استضعفوا نیست، این به عنوان وعده حقیقی نیست. برای همین است که میبینید که گفتن که علی و اولاد علی اینا مستضعف، اون مستاقعتم اینا مستضعفن. اینه تعبیر مستضعف، وگرنه تعبیر مستضعف رو خدا حتی همینجوری در، یعنی عبارتی در مقابل مستکبر همینجوری خدا چندان نمیپسنده حتی، یعنی عبارت مورد پسندی نیست از طرف خدا. برای اینکه شما این معنا رو ببینید، شما بیارید آیه 97 سوره مبارکه نساء، بسم الله بگید شما. این خیلی جای کار داره، یعنی یک شبکه ای از بحث هست در قبال بحث مستضعف، میشه قشنگ گشت و با این تعابیر چیز، با همین تعبیری که شما میگن که اینا بعد از اون تیه 40 ساله به ما صبرو، به واسطه صبر و تلاشی کردن، اینها به واسطه پایمردی کردن، یستضعفون مشارق الارض و مغاره التي بارکنا فیها، ما اونها رو وارثان اون زمین کردیم. اون عبارات وقتی میاد تکلیف بحث مستضعف روشن میکنه. بسم الله، ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، کسایی که دقیقاً ملائکه اونها رو توفی میکنند، اینا قبض روحشون میکنن، بهشون میگن که اینا ظلم کردن، ظالمی انفسهم، در حالتی که به خودشون ظلم کردن. قالوا فیما کنتم، یعنی شما در حقیقت که تو چه حالی بودید، چه جوری بودید؟ میگن قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ما مستضعفین در زمین بودیم. خدا این تعبیر تایید نمیکنه، میگه قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، آیا زمین در حقیقت یه عرض وسیع نبود که شما مهاجرت بکنید؟ یعنی چی که شما مستضعف بودید؟ حالا اینجا نشد دینداری بکنید، یه دیگه دینداری بکنید. اینجوری نیست، هر کی بره یه جایی مستضعف واقع بشه، بعد خدا نسبت به اون در حقیقت یک چیزی بده، تاییدی بده، امان‌نامه‌ای بده، تازه او رو جاریه در یک سنتی هم بدونه. ببینید وقتی که اینا میگن قالو کنن مستضعفین فی الارض، یعنی خدا نمیگه شما مستضعفین فی الارض نبودید، نه ممکنه مستضعفین فی الارض باشن اینا، ولی این مستضعف بودن مهر تایید خدا رو نداره که بگن که قالو علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها فاولئک مأواهم جهنم و ساعت مصیرا. یعنی صرف استکبار استضعاف، این معنا مراد نیست. باز یه آیه دیگه گروه در مقابل در حقیقت آیه 38 اعراف رو اگر بیارید، صفحه 2 مگر اینی که مستضعف باشه به واقع، اونم مستضعف باشه گفتن که جهنم نمیره. اصلا بحث این چیزا نیست، گفتن که اگر واقعا مستضعف باشه به معنای اینی که مثلا مثل اعرج باشه، اعما باشه، نمیتونه، نرسیده، هیچ پیام بهش نرسیده، اینها تازه اونها رو شما تعابیر مستضعف رو، این موقع خود همون مستضعفی که نه جاریه در اون سنت، مستضعفی که بهش میگن باشه مثلا حالا بیا برو بهش، اینها اونا شما تعابیرش رو تو روایت ببینید، چون که مستضعف یه واژه‌ای است که حدود و ثغورش که قرآن مشخص نکرده، که بعد نصوص حدود و ثغور مطلب رو مشخص بکن، نگفتن چیه که مستضعف دقیقا. نه دیگه، اینا بحث این است که یه سری دیوانه و دقیقا سبیان و مجانین و کسایی که مهجورین و فلان، اینا هستن که گفتن آقا واقعا اینا مستضعفن، اینا مستضعفن، اینا اشکال نداره، اینا میان بهش، اینا پیام نرسیده، اصلا حدود تکلیف نبوده. مثلا گاهی اوقات گفتن مثلا طرف زیر 18 سال مثلا اگر خطاهایی داشته باشه، این خطاها بخشوده است، و بمیره مثلا تو زیر 18 سالگی، یه هم چیزایی مثلا یه همچین فرم، نه اینی که تمام آیاتی راجع به بنی اسرائیل و بعد این سنت و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، که هیچی مانع اطلاق این همچین آیه نمیشه که اون سنت جاریه داره بیان میشه، باید تکلیف بحث مستضعف درست مشخص بشه. بله من همین میخوام بگم که تعبیر مستضعف چیه؟ چی؟ بله همین اینا ببینید، اینا کنار هم دیگه وقتی میاد همدیگه رو تفسیر میکنه. اون موقع اینا این سوره نوری که ایشون میگه، حالا خواستید میریم ما هم نگاه میکنیم که اونم همین دقیقت بحث دقیقت وارث زمین شدنه. حالا این آیه 38 اعراف رو ببینید، قالت خلو فی امم من قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار، گفته شما هم در میان همین گروهی از جنات که پیش از شما بودن وارد آتش بشید. کل ما دخلت امتون لعنت اختما، هر گروهی که وارد آتش شدن گروه دیگر لعنت میکنن. حتی اگر دارکو فیها جمیعن، وقتی اینها رو تدارک کردن همه رو تو آتش جمیعن، قالت اخراهم لعولاهم، این اخرا لعولا یعنی این گروه پایینتر، یعنی گروه مستضعف در مقابل اون مستکبر. خب شما اگر عبارات آیه بالایش هم دقت بکنید، ببخشید آیه پایینیش رو دقت بکنید، همین تعبیر مستکبره باز دوباره. خب حالا قالت اولاهم، قالت اخراهم لاولاهم، کجا بودیم؟ 38 بود ها؟ قالت اخراهم لاولاهم ربنا، اون دیگری نسبت اون اولیا، ربنا ها اولای اضلونا، اینا ما رو گمراه کردن، فاتهم عذابا ضعفا من النار، اینا رو دقیقاً اینا قوم مستکبر بودن، ما دست پایین بودیم، اینا تسلط داشتن. چی بود؟ صرف بحث تسلط و قوم مسلط نیست، فاتهم عذابا ضعفا من النار، اینا عذابشون رو مضاعف کن. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، هر دوتا مضاعف، هر دوتا خطا کردید. یعنی شما هم به دلیل اینکه ظلم رو تقویت کردید باز هم شما هم خطا کردید. قال لكل ضعف، که اینا حالا سر جاش یه چند آیه که بریم پایین تر باز به این آیه مراجعه میکنیم به دلیلی. و قالت اولاهم لاخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ان الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها فلانها. همین اولاهم اخراهم معلومه که یک گروه مسلطه، یک گروه غیر مسلطه، این گروه دست پایین، گروه دست بالاست. به هر جهت صرف استضعاف به این معنا شامل اون وعده خدا قرار نیست بشه. این مستضعف که قرار مشارق الارض و مغاربها ها دست این بیفته، این تعبیری است که ایمان داری جور دیگه ای باید دید. بله از آیه
38 خب حاکمیتش
مثلا ظالم باشه
اینم
بخواد کاری نکنه، جزو مستضعف اینجوری حساب میشه. بله دیگه،
پس نمیشه از این در مثلا قیام مثلا قبل
حجت اینا رو
چیز کرده.
چی کرد؟ تایید کرد. نه باید تایید کرد. بله یعنی فقط میخوره به این که تایید کرده، نه یعنی باید تحت امر، اصلا اون بحثی که راجع به حکومت اسلامی داشتیم همینه، یعنی یک پتانسیلی درست کردن که صاحبان امر الهی وجود داشته باشن. یعنی بحث اینی که فقها، فقیه جامع و شرایطی به عنوان زعیم شیعه
چنین مجوزی رو گرفته باشه که بر اساس اون اینها برخوردار شده باشن از طاعت در حقیقت مفترض، از یه همچین نظام برخوردار شده باشن. و این حرف دقیقیه که آقای منتظری زدن تو همین کتابشون که شما باید اصلا این ساختار رو درست کردن که بیان دوویلت تشکیل بدید، نه دولت، حتی بیاید دولت کوچولوهایی تشکیل بدید هر جا بالاخره یه چیزی علم بشه، شروع بکنه قیام بکنه، دوویلت های تشکیل بشه، این دوویلت ها منجر به دولت بشه آخرش. یعنی این پتانسیل رو برای همین است که عمومی شده دیگه، یعنی نائب نائب خاص دیگه نیست. شما اگه نائب خاص باشه اون حق یه چیزی رو داره، خب وقتی تبدیل میشه به نائب عام، در زمان نائب عام میبینی که چندین نفر ممکنه، آقای سیستانی در عراق، آقای خامنه‌ای در ایران، اون در سیاست نسل در لبنان فلان، اینا هر کدوم در حقیقت بتونن دو ویلت هایی تشکیل بدن. این نگاه از بالا به نظام سیاسی اسلامه، یعنی این که میخواد برسه به دولت اسلامی چه کار باید بکنه؟ آیا باید یک پارچه جهان اسلام جمع بکنه؟ خب نمیشه که. این باید بیاد تو منطقه های نفوذ شروع کنه به تشکیل دولت های کوچک، اون بگیره ساقط کنه، نظام ها رو ساقط کنه، خودش بیاد در رأس کار، همین جوری اینها به صورت دومینویی عمل بکنه چند جا دیگه میشه تا این دوویلت بشه دولت. اینها تو خود قرآن، یعنی آدم همین این آیات رو که میخونه که ما در شما انبیا بودیم ملوک گذاشتیم، به همون تعبیری که عرض کردیم ملوک گذاشتیم، چی گذاشتیم؟ تا بیایید حالا برید داخل چیز بشید، برید حکومت تشکیل بدید، که ما جلسه گذشته همین بحث بود که اینی که برید توی جا، این دخول دخول غیر عادیه، دخول عادی نیست. ما سه نوع از دخول رو مطرح کردیم توی دخول در یک سرزمینه، این نوع سوم از دخول در سرزمینه با سقوط و اسقاط در حقیقت دولت وقت همراهه. خود آیات داره اینو اصلا میگه، این فرق داره با دخول در مکه که محلقین انشاءالله آمنین با آمنین برید. این نوع ورودش اینه که باید برید غلبه کنید، قهر کنید، اخراج کنید، بیه نظام ساقط کنید برید. یعنی وقتی که برخوردار از چیز میشه، برخوردار از طاعت مفترض میشه، باید برید نظام ساقط کنه، باید برید یه نظام ساقط کنه، خودش بره در رأس نظام قرار بگیره. جز خاصیت های، یعنی برای چی اصلا این صاحب طاعت مفترضی چیکار بکنه اصلا با این پتانسیل، باید چه کرد؟ این خیلی آیات دیدنیه که تو سوره مائده آمدنش هم برای خودش معنایی داره. حالا اون چیزی که شما از سوره مبارکه نور گفتید که در حقیقت سوره مبارکه نور که دارد در آیات 55. بله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. خب پس ببینید این خودش بهترین شاهد برای اینکه مستضعفین معنی همون که من عرض کردم معنی خاک برترو نیست، این وعده مال این نیست که خدا وعده داده باشه که ما آدم‌های فرومایه و دونپایه رو کلن میخواییم کلن دنیا رو بچرخونیم، حالا مثل این ساعت شنی ها که حالا تا حالا ریخته ایم، حالا میچرخونیم هر چی پایین بود میاد بالا این ببرد. خب این نیست، اون آیه تفسیریست برای این آیه، تفسیر خوبی داره همون آیه که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. حالا این وقتی میاد با این مجموع آیات ترکیب میشه، تفسیر میشه، این ایمان و عمل صالح که عمل صالح یعنی عمل بر طبق حجت عصر، عمل بر پایه حجت است. این نکته ای است که علامه مفصل توضیحش میدن. یه موقع ما بحثش کرده بودیم عمل صالح در حقیقت همین جوری عمل خوب رو نمیگن. عمل صالح صلاحیت عمل اون است که یعنی کلا بیمارستان ساختن خوب نیست، این کسی نمیگه این عمل صالح. در حقیقت این نیست که ایمان بیاره و همجوری عمل صالح انجام بده. عمل صالح عملی است بر پایه حجت عصر. یه همچین در حقیقت این کسی که یه همچین کاری بکنه اینها رو این الذین اونها اینا لا یستخلفن نوم فل ارض کما استخلف الذین من قبل. این همین سنت جاری است که این باید تلاش بکنه. پس ببینید این آیات موقع یکی یکی خوش نشون میده. باید تلاشی بکنه با ولی زمان، تلاش بکنه در محوریت ولی زمان، تلاشی بکنه ولی خدا یعنی با اون طاعت مفترض تلاش بکنه. این اون موقع کم از تخلف الذین من قبل قبلم این جزو عهده خداست، این بالا محقق خواهد شد هم چیزی. پس مستضعفی که حالا اینو بذارید کنار اون آیه، تکلیف مستضعف معلوم میشه چیه و اینه که باید دقت کرد که ما قرار نیست تمام عالم رو بکنن ساعت شنی و وقت بعضی که از تخلف الذین من قبل ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، که اینا رو ما همون ابتدای سوره مبارکه مائده بابت همون ورضیت لکم الاسلام دینا اونجا این بحثا رو دوزیدم. این که دینی که دین مرتضی، دین مرتضی بهشون بده، این یعنی اینا رو بهره‌مند میکنه از اون نظام ولایی. حالا این نظام ولایی در رأسش یا رسول خداست پایین که این میشه نظام ولایی. هر کسی که رئیس مرؤوس اینو نمیگن نظام ولایی، این نظامه. اونی که بهرمند از دقیقاً امر الهیه، اونی که مجوز، تعبیر دقیق آقای خوشبخت بود، مجوز امر داره از طرف خدا، مجوز امر داره که شما میتونید بگید شما برو اونجا، شما بیا اینجا. اینا آدم که قرار نیست حرف اینو گوش کنه، که ما اصلا قرار نیست حرف کسی رو گوش کنیم، که تو برو اونجا، تو بیا اینجا. این یعنی مجوز امر داره، تو برو جبهه، تو برو خون خودتو بریز، تو برو جون اونو بگیر، تو نه مجوز نداره آدم. ولی کسی که مجوز پیدا کرده، این تو این نظام میشه نظام ولایی. اون بهرمند از نظام ولایی میشه. اینو برگردید اگه فایل رو حوصله کردید گوش بدید، برمیگردید به اون فایل ها، اونجا بعد هم یعبدون ان لا یشرکون بی شیئا. این است که در نظام ولایی عدم تحقق شرک معنا پیدا میکنه به معنای عدمش. و یعنی شما پیچ و مهره های یک سیستمی خواهی بود که اون چیز نیست، داری ربوبیت و مدیریت کسای دیگر رو قبول میکنی تو این عالم. انبیا یک حرف بیشتر ندارن، فقط یک حرفه و اونم توحیده. اینو دقت بکنید، فقط حرف انبیا توحیده. ببینید خیلی جالبه که شما وقتی انبیا رو حرفاشون چکیده کرده چکیده کرده چکیده کرده، همین یه حرف بیشتر نرسیده بهش، که انا اعبد الله. همین هر چیزی که بازگشته به توحید پیدا بکنه، اون در حقیقت تو نظام توحیدی قرآن میگنجه. و هر چیزی که، هر بحثی که شما نتونید به توحید برش گردونید، یعنی هر بحثی تو دین بکنید به توحید بر نگرده، این از معارف دین خارجه. یعنی دین با همچین معارفی کاری نداره دیگه. لذا هر بحثی باید منتهی به توحید بشه، حتی بحث ولایت فقیه. اگه بحث ولایت فقیه منتهی به توحید نشه، بحث بیخودیه، بحث باطلیه. چون که حرف انبیا یک حرف بیشتر نیست، نگه انا عبد الله، یعنی عبودیت خدا. لا اله الا قول لا اله الا الله طفله، همین حرف، بیشتر از این هم حرف ندارن. هر حرف دیگه ای باید شبکه‌ای و شعاعی از این حرف در بیاد آخرش. و این نظام میشه نظام توحیدی، اسمش میشه نظام توحیدی، که ما هم در آخر الزمان منتظر مصداق اتم همین نظام هستیم، که یک کسی که صاحب امریست از جانب خدا، او در رأس یک هرمی قرار میگیره و این نظام ولایی و حکومت دینی به این سبک کاملا تشکیل میشه. به این معنی نیست که آدم بد ما نداریم مثلا تو زمین، اینجوری نیست. بالاخره آدمی که دنیا دنیاست، آدم آدم و اختیار داره، میتونه آدم بدی باشه. آقا قاچاقچی داریم ما، دوز داریم، معتاد داریم، آدمی داریم که اولیای خدا رو میکشه. بالاخره همینه، منتها بهره‌مندی از اون نظامه که البته اون نظام اگه به واقع خودش محقق بشه، ولی یبدلن نمون من بعد خوفهم امن، اون موقع یه امنیتی رو در سطح چیزی ایجاد میکنه. البته موقع نگید که اگه این امنیت، این امنیت رو کشور دیگه هم دارن، نه این اطلاعات درسته که کشور دیگه هم دارن. یه جوری صحبت میکنه راجع به کشور دیگه، مثلا اینگاه بهش طبعه از آمریکا اومده بود میبینیم خب مثلا چیه اینا، خب رفتیم بهشت خدا رو هم دیدیم، خدا خاک برون سرت کنن. که اگه هدفت از بهشت رفتن، رفتن یه جای شبیه آمریکاست، یعنی واقعا توقعت از کل بهشت با تمام این عرض و طولش، مثلا میخوای یه جای شبیه آمریکا آدم بره، این خیلی دیگه سطح و پایین گرفته. یه چیزایی هست ببینید تو این آیه، حالا بی مناسبت یادم افتاد، فقط ولی من چون که هرچی یادم میفته فکر میکنم روزی کسی ممکنه باشه. شما این آیه سوره مبارکه آیه 25 عنکبوت رو ببینید. ببینید گاهی اوقات معبودها، بتها، چیزایی که آدم درست میکنه ممکنه زندگی دنیا رو تا حدی یه چفت و بستی بهش بده. اینا حواستون باشه، نه چفت و بست کلی ها، اون نمیشه، ولی تا یه حدی. ببینید چیزی که حضرت ابراهیم به اینها میگه که جوابشو نمیدن و میگه بسوزونشنا، میگه قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا، شما این غیر خدا بت‌های رو برگزید، مودت بینکم فی الحیات الدنیا، ایجاد مودت تو حیات دنیا میکنه. یعنی این نظام ها یه حدی حیات دنیا رو، یه نظام اقتصادی میدید یوی به حجت کاملا غیر توحیدی، کاملا غیر الهی اینا، ولی این حرف تا حدی بالاخره میگردونه عالم رو. این خیلی حرف مهمیه، یعنی اینجوری نیست که پوچیده محض باشه یه چیز. بالاخره شما بت‌های رو درست میکنید، با هم دیگه سر این عرفیات با هم دیگه توافق میکنید، خب طبیعتا یه حدی هم پوشش میده، یعنی حدی دنیا شما رو مودت و عین کفر حیات دنیا ایجاد میکنه. همین بت‌ها، همین ذهنیاتی که درست میکنید، از همین وقد افلح الیوم من استعلا، همین منطق فرعونی که هر کسی بالاتر باشه پیروزتره، همین الان داره دنیا رو میچرخونه به حجت، همین منطق و دارن میچرخونه، حالا با بد و خوبش. بالاخره این منطق الان داره دنیا رو میچرخونه، نظام اقتصادی رو داره میچرخونه. اون کسایی که فرو میرزن از این نظام رو با بیمه و فلاینا بازم پوشش میده، یعنی نظام فرعونی با منطق فرعونی میاد حاکمیت خودش رو ابراز میکنه و میپوشونه یه حدی رو. یعنی اینجوری آدم نباید بگه نه اصلا همش بده، همش پوکیده است، همش هیچی. نه خب آدم میبینه همین نظام پوکیده داره، نظام اقتصادی چی، تجارت فلانجور، مصرف فلانجور، ببینید یه نظامی در تولید و مصرف درست میکنن که بالاخره خب یه حلقه بسته رو درست کرده، هی تولید کنن، هی مصرف کنن، هی زباله تولید کنن، زبالهاشون اینا چیکار میکنن، میبینید بالاخره یه سیکری رو درست کردن. تمام فقراتش که میبینید با دین سازگار نیست. حتی گاهی اوقات میبینید اگه این اندیشه های دینی بعضیش بیاد، این نظام اقتصادی چی میشه؟ مثلا نظام اقتصادی کم مصرف، به شدت کم مصرف، کارخونه های چیپس و پوفک و شکلات و کاکاو و فلان، همه اینا برشیده، همه مؤمن متدین اهل چیز، اهل این چیزا نباشن، اهل اینجور خوراک های این مدل نباشن، خب کارخونه های شکست میخوره، برشیده بیکار میشه، بیکاری فساد میره. یعنی یه نظام اقتصادیه که خودش برای خودش یه سیکلی پیدا کرده و تونسته دنیا رو برای خودش آباد بکنه. نم تا حدی هی میام، چون که اون عمیقش رو نمیتونه. این حرف حضرت ابراهیم خیلی حرف مهمیه، خیلی مهم، زیر دنیا حرف مهمه این، که شما اگر دید دنیا و آخرت گرا مجموعا نداشته باشید و دید دنیا گرا صرف داشته باشید، میبینید که بالاخره پس دنیا خودشون ممکنه تا حد تو بازه های طولانی بر بیان. کارخونه های اسلحه سازی، اسلحه میسازه، جنگ را میدازن، جنگ ها اسلحه ها مصرف میشه، اینا تولید، اینا میره توری به اینجا حمله میکنن و میبینید همه چیز بالاخره یه قواعدی داره. آدم میدونه که الان مثلا نظام اقتصاد آمریکا اینجوری شده، طبیعتا باید یه جنگ اخیرا باید اتفاق بیفته، مثلا یه چیز میخواد، یه حرکت توی سیستم اقتصادیشون لازمه، احتمالا یه همچی چیزایی باید، یعنی اینها چیزایی که قابل پیشبینی شده. مودت بینکم فلان ثم یوم القیامه یکفر بعضکم بعضا و یلعن بعضکم بعضا. یعنی شما نمیتونید اون موقع کش بدید تا دنیا آخرت رو بتونید باش پوشش بدی. اینجا یوم القیامه اون موقع اینجوری میشه که یکفر بعضکم بعضا و یلعن بعضکم بعضا و مأواکم النار و مالکم من ناصرین. خیلی آیه مهمیه، نمیدونم چقدر میتونم منتقل کنم این حسم رو. خب بله، کدوم آیه است؟ بله خب این اون، یعنی اگه امت وعده گمراه نمی شدن ها، معنیش این ها، یعنی اونجا در مقام این است که بگه اگه امت وعده گمراه نمی، اگه همه یهوی گمراه نمی شدن، خدا در مقام بی ارزش بودن این چیزا می خواد بگه که حالا ربطش باید یه مداری دقیقتر بفهمید تا قابل تحلیل باشه. بله من نفهمید عبارتی عرض به خدمتون که این آیه که پس ببینید این بحث مستضعف برای خودش اصلا کار بکنید، یه بحث مستقلیه. انواع مستضعفی که تو آیات بیان کرده، آیات مادامی که اینها به صورت مثانی نگاه نشه و با هم دیگه چک نشه، معانیش در نمیاد. قرآن یه جوریه که معانیشی به همین راحتی باید استنتاج کرد از قرآن، چون یه مستضعف میبینید یه مستضعف یه جا دیگه میبینید یه معنی دیگه، یه عف و صف یه جا میبینید یه عف و صف یه جا دیگه میبینید یه معنی دیگه است، یه اعراض میبینید یه اعراض دیگه میبینید معنیش فرق کنه. اینا باید با هم دیگه نگاه بشه. یک سوالی که جلسه گذشته کردن و این گفتن که سوره مبارکه در حقیقت بقره بحث ورود در سرزمین بیت المقدس جور دیگری گزارش شده که شما گفتید، که گفتم اینو باید با آیه 161 اعراف نگاه کرد. یه آیه 58 بقره رو نگاه بکنید با آیه، باز یادتون باشه عرض کردم که قرآن یه جوریه، یه قرآن اگه به من بدید، من چون که چیزه اینو نمیتونم از این ببینم، چون که از شما یه گزارش شبیه به همین این دو تا سوره آمدیه دارن، یکی 58 بقره مثلا اونورا، یعنی از آیه یه فرازی است که از آیه 49 بقره شروع میشه، یکم سوره مبارکه اعراف که از آیه 141 اعرافه. یعنی این دوتا رو اگر مقایسه ای با هم دیگه، یه موقع قرآن مقایسه ای کسی بخونه این آیات مثانی رو هم دیگه مقایسه ای بره، از آیه 141 با آیه 49 چی با هم دیگه داره پیش میره، اینا خلاهای هم دیگه رو تعدی میگیرن، به خصوص با مائده که پیش بیاد، با این تیکه های از مائده که پیش بیاد خیلی وقتا جاهای خالی پر میشه تا حدی، ولی بازم سوالاتی باقی میمونه که این کوه تور کی رفتن، اونجا بعدش کی رفتن، ماجرای در حقیقت گوساله سامری مال کدوم بخش از این داستان بوده، اینا چون که من نمیتونم همه این آیات رو الان با هم دیگه نگاه بکنیم با هم دیگه، فقط یه سری از روش بریم. ببینید آیه 49 که در مقام امتنانه که اینجوری، آیه 50 بقره این است که گذشتید از رود، بعد یهویی داره که بحث مواعده، خب اونجا مواعده شروع میشه و بعدش گوساله سامری در همون بحث مواعده است و من و سلوا هم تو همون جاست، و یعنی اینا به نظر میرسه که بعد میاد آیه 58 میشه همینی که وارد چیز بشید، وارد سرزمین بیت المقدس بشید، خب سجن قلو حتتون، بعدش آیه 59ش داره که فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، اینا قول رو تبدیل کردن یه چیزی به جای حته اومده گفتن، اینا گفتن هنته مثلا، و قولو حته نگفتن و قولو هنته، حالا این چیزی که تو روایات اومده، بالاخره معلوم که اون قول رو اینا تبدیل کردن، حرف و گوش نکردن. خب حالا این هته و هنته و فلا اینا، حالا دیگه اینا بحثای رواییشه. بعدش هم رجزن من از سماه به ما کانو یفسقون اومد، خب اینو داشته باشید. ببینید بعضی گفتن که آیه 58 مال بعد از تیه 40 سال است، خب یعنی بعد از تیه 40 ساله اینا وقتی که وارد چیز شدن، وارد میخواستن وارد بشن، بهشون گفتن قولو حتتون فلان اینا، و یه اینه این کار کردن، ریزم من از سما اومد، عذاب آسمانی اومد. خب این حرف تا حدی قرآن به نظرم میرسه، اینا رو همه رو بذارید فی بقعت الامکان، یعنی خیلی تحمل کردم و مفسرینم تقریبا هیچی ننوشتن در این باره، یعنی تقریبا هیچیه وقتی میرید تو تفسیر رو نگاه میکنید. بعیده که این مال بعد از ما بعد از تیه 40 ساله باشه. دلیلش این است که تو اون آیاتی که خوندیم تو روزهای گذشته بحث اینه که در مقام امتحان ما مشارق الارض و مغارب الذی بارکنا فیها و فلان اینها رو ما بنی اسرائیل به ما صبرو به واسه صبر و پایمردی کردن، ما اینا رو اینجوری وارد سرزمین کردیم، بعد اینا بخوان وارد سرزمین بشن، بعد یه بگن هته و بگن هنته و بعدش نمیدونم اینجوری، و بعد ریزم من از سماعه به مکانی افسقون، یه عذاب آسمانی بیاد، یه چیزی یه خورده بعیده از تو، یعنی بعد از اون تیه 40 ساله شونو که آیات دیگه میگه با وضعیت خیلی خوبی به واسطه پایمردی هاشون ما اینا رو وارث بیت المقدس و سرزمین کردیم، این یه خورده بعید به نظر میاد. این یه دلیل. یه چیز دیگه هم که اگه اینو قبول بکنیم که این مال بعد از تیه 40 سال نیست، این اتفاقات حتی در حقیقت ماجرای اجل و تمام این حرف ها مال قبل، یعنی بعد از این نیست که از چیز اومدن، ماجرای من و سلوا و فلان اینها بعد از این نیست که از رود رد شدن اینها و تمام این ماجرا تو این بازه انجام شده، بعدش گفتن که موسی وقتی وارده، ما بهشون گفتیم که وارده اون سرزمین، یعنی اینجاش بشه همون شبیه معاهده، وارد این سرزمین ما چه بشن و اینها نشدن و رجزم من از سما. و یک ببینید عذابش این به این صورت می رجز میگه، یک نجاست آسمانی گرفتار نشد، این عذاب آسمانی. عذاب آسمانی حتما صورت سرق و اینها نیست، یعنی مثلا هر چیزی که از آسمان میاد، یعنی تمام پدیده هایی که از آسمان میاد، یه عذاب آسمانی اومد و اینها گرفتار اون تیه 40 ساله شدن با این عذاب آسمانی. این هم یمکن. یه چیزم اون موقع تقاربیه که آدم تو عبارات اینها میبینه خیلی به ماجرا این که در وارد بشید، که هم تو سوره مائده داره، هم تو سوره بقره داره، هم تو سوره اعراف داره. که اینا خلاصه از قبلش ماجرای من و سلوا رو داشتن و بعدش گرفتار اون تیه 40 ساله میشن و در اون گرفتار تیه همون بهانه جوی چرا همش من و سلوا داره میاد و ما عدس میخوایم فلان میخوایم. اینا دیگه خودتون یه دور آیاتو ببینید چه تو اینجا گفته که وقت خلو البابه، چه تو این آیه چیزم این دو نفر آدم گفتن که ادخلوا علیهم الباب، که حالا سرش چیه واقعا مفسرین اشاره نکردن، خیلی هم سخت از اون چیز ادوانس قرآنی که باید خیلی شاید احتیاج به کار هست در این باب اینجا چه چیزی داره که از در بهشون حمله بکنه، در که حمله بشه این خارج میشن. آیه 141 هم که ببینید، میبینید که میاد یه تیکه‌هایی رو این وسط در حقیقت ماجرای عجل و زوره اینها رو داره و مواعده ماجرای عجل و اون دعوای با حضرت، یعنی صفحه 169 اون دعوای با حضرت هارون رو و میاد همون موسی چیز رو میگیره و اینها باز داره میاد اینها رو تا آیه 161 باز دوباره شبیه همین که قیل لهم اسکنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المسلمين فبدل الذين، یعنی لااقل این به نظر میاد. باز میگم چون که مفسرین این بحث رو باز نکردن که این مربوط به کدوم قسمت ماجرای حضرت موسی، ما اگر این تیکه های مربوط به ورود در همین شبیه همون بحث مائده باشه، اون موقع آیات مائده آیات مفسر این آیات میشه. وقتی گفتن برید وارد این سرزمین بشید، نه این که همجید سرتون بندازید برید وارد این سرزمین بشید، آدم های خوش خیال، برید بجنگید وارد این سرزمین بشید، یعنی با جنگ برید این سرزمین رو بگیرید. ما آیات مائده میشه مفسره، یعنی اگر مربوط بعد از مائده باشه و ماجرا بعد از روزی کمان که بعضی ها گفتن، من خیلی نمیپسندم همین دلیلی که گفتم آیات دیگه همراهی نمی کنه بعد از مائده باشه، اصلا خارج از بحثه، یعنی دیگه به بحث مرتبط نیست. اگر مال همون ورودشون همون خواسته حضرت موسی به ورود به سرزمین بیت المقدس باشه، اگه این باشه، اینجور آیات مائده مفسر بسیار خوبه برای این آیات که اگه میگه برید و بخورید و رغدن و حیث شیطان رغدن و برید یک زندگی بهرمند بکنید، یعنی برید مجاهدت بکنید برید بهرمند بشید. بر همین اونجا هست که و نورید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض، یعنی برید مجاهدت بکنید برید، نه اینکه بشینید که انا ها اونا قاعدون فذهب انت و ربک فقاتلا. مثل اینکه توقع ما واقعا خیلی حال توقع از حضرت مهدی همینه که حضرت مهدی فذهب انت و ربک فقاتلا انا ها اونا قاعدون، شو برو بجنگ، پیروز که شدی ما میایم دیگه. در صورتی که این با پایمردی حاصل میشه، با پایمردی همه، یعنی باید وایسن پای این قضیه. به نظر میاد اینه موقع آیت مائده خیلی آیت کلیدی خواهد بود توی بحث به عنوان آیت مفسر.
بله
بله.
احسن. حالا همین تبدیل قول، اینا همش میشه مفسر هم دیگه. آیا تبدیل قول صرفا به این بوده که اینا گفتن هته، اینا به ما از خرابی گفتن هنته، بعد یعنی عذاب آسمانی به وقت یه تبدیل قول اینجوری اومده؟ هنته یعنی گندم. خب مثلا اگه گفتن آقا برید مثلا بجنگید، نه گفتن سوروسات مثلا. صرفا تبدیل قولی که اینا رو مبتلا به یک عذاب آسمانی کرده، آیا منظور همینه که هته شده هنته، یا نه اون تبدیل قول همون است که و تمت کلمت ربک علی بنی اسرائیل ما صبا، یعنی اون است که یک برخورداری اینا داشتن، اینا این دقیقا این کلمه الهی رو، این کلمه الهی رو تبدیل کردن. بله 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 استغفار، یعنی به عنوان استغفار، شما استغفار رو گفتن هنته. من میخوام بگم اصلا شاید این نباشه، چون گفتم اونا روایته. چرا این فبدل الذین ظلموا من قولا غیر الذی قیل لهم هته نشده هنته، چیزی دیگری تبدیل شده. خب یعنی حرف دیگری تبدیل شده. اصلا قول که میدونید تو آیات قرآن قول رو میگردید به معنی که یه حرفی بزنید که لزومن نیست، که اینو بارها بحث شده که قول که شما حتی دارید که انما قوله اذا اراده ان یقول له ان یقول له کن فیکون، که امیرالمومنین تو نهج ابراهیم انما قوله فعله، انما قوله فعله، خیلی وقت قول معنی فعله. خب دقیقا قول لزومن به معنای چیز نیست. اینی که حالا اون چیزی که بهشون گفته شده، گفته شده بگید هته، آیا به معنای این است که یک کلمه بگید، یعنی بگید استغفار میریم تو، اینه لزومن؟ بله چی به نفع اصطلاحات رو وارد نیست، خیلی اصطلاحات وارد نمیه که آیا منظور اینه که به واسطه هته و هنته این رجز آسمانی نازل شد؟ صرف لفظ هم آیا بود که یه خورد بعید به نظر میاد از اخلاق خدا، چون اگه یه مقداری با خدا زندگی کرد باشید از اخلاق خدا یه خورد چیزی که یه کلمه صرف تعویض کلمه، مثلا گاهی اوقات گفتن آقا این کلمه رو تعویض میکنم شما آتو دست دشمن ندید، لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا، اینا مثلا چی دارن میکنن؟ شما میگید راعنا، اونا میگن راعنا، یعنی ما رو بچرون، اینا چی نکنید شما مثلا یه کلمه دیگه انتخاب بکنید، ولی این که کلمه رو عوض کردن صرف هتر بکنن هنته، اینم که قرآن نداره که هتر کردن هنته. و فبد دل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، غیر اون چیزی که بهشون گفته شده بود کردند. حالا ممکنه اون چیزی که بهشون گفته شده بود چی بود؟ اینی که شما بیاید با امر الهی حمله بکنید، بزنید یه سرزمین رو بگیرید، و اون موقع هته یعنی همین، این اون هته یعنی اون آمرزش، اون چیز یعنی این، یعنی محقق اون آمرزش همین این کار بوده، این آمرزش الهی بوده. اگرم بگیریم به بعدش که میگم اصلا خواهدی از بحث خارج میشه. بله این اهبتو مصرن به نظر میاد که بله دیگه همین وارد چیزه، وارد این سرزمین شدنه بعدن. خب دیگه اینا رو از توی آیه در نیوردیم که دیگه ببینید ببینید از تو این آیه که قرار نیست در بیاد همه چی.
اگه جوری میگه که شما بهتره رو ول کردید برید بهتره بشه، انصراف از قیام نمیده، میگه برگرده همون چیزی بودیم توش فرمان
میخواستین چیز نیست. نه، این لزوما مصر به معنای چیز نیست، شاید هم مصر به این معنا باشه، یعنی مصر به معنی خود مصر یا مصر به معنی شهر. خب حالا ممکنه مصر به معنی دقیقا مصر باشه، معنی خود مصر چیز، چون که زبان این است که قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، شما یه چیزی بالاتر دارید عوض میکنید یه چیز پایینتر. حالا هبوط کنید، این هبوط کردن معنی سقوط کردن، یه جوری سقوط کردنه. اهبتو مصرن، این همراه با سقوط همون است که شما ترتد دو علاقات بارکم، عقب گرد زدن. شما اگه میخواید اون شرایط، اون چی داره میخواید اون شرایط، اهبتو مصرن فان لکم مسالتم و هم و دور بعد علیم الذلت و المسکنه. چرا کی گفته؟ خب دیگه حالا بخیر خیار و پیاز و اینا که گیر میاد که دیگه اونجا نه باشه، اونم که باشه به معنی که حالا این کدوم شهره، ما اینو مستاقشو میخواییم، مصرن یعنی یه شهری، حالا کدوم شهره چی؟ بین علما اختلاف داره، منم سواد عربی نم کشیده اینجا. نه حالا نه، حتی اگه اون باشه، حتی اگر چیزم باشه، غیر منصرفم باشه، یعنی که یعنی شهری، حالا کدوم شهریه این، باید ببینیم کدوم شهری. به هر جهت این داستان ها واقعا شما تفسیر نگاه بکنید، اصلا یه ببینید در بایکوت چیزه اطلاعاتی هستی، شما در ببینید هیچی نداره و این ماجره ها پیوندش با هم دیگه چی بوده. این آیات الان این حرفی که توی یکی دو جلسه داریم میزنیم، دو سه جلسه، حرفای مثلا خیلی ادوانسیه که شما اینا رو بیایید با هم دیگه مقایسه بکنید آیات مثانی رو، اون موقع معلوم بشه هر چی یعنی چی. شما وقتی میگه وارد این سرزمین بشید، مائده باید تکلیف وارد این سرزمین شدن رو معلوم کنه، یعنی چجوری وارد این سرزمین بشید. اونجا که اینو میگه، این یکی اونو میگه، اون مشارق الارض و مغاربها میگه، مستضعفینی وسط چی میشن، اینا یک شبکه است که باید همه این آیات به هم دیگه برخورد بکنه تا خودشو نشون بده. خیلی کار پیچیده‌ای هم هست، یعنی من فقط میخوام ادعا بکنم که کلیدی ما زدیم و اینو میشه همه اینا رو این چیز فکر کرد، اینا با هم دیگه بررسی کرد و پیشاپیش هم میگم تفاصیل کاملا خالیه از این بحث. میگم تفاصیل یعنی دیدم که میگم خالی خالی چی نداره، حتی بحث استضعاف رو به این صورت اصلا وجود نداره. بله بعد خود بابا سجدن که اشکال نداره، خب سجده وارد سجده بکنید وارد این سرزمین بشید دیگه. نه این هنگامه نداره، سخته کلن کلن، ما مرد کارهای سخت میدونی که نه شما آخر ببینید اینا درستش کنید از این ور. یکی اینی که شما مواجهید با یه چیز غیر نرم دیگه، شما میتونید بگید این مال بعد از تیه 40 ساله بوده، درسته؟ کمون که بعضی از مفسرین گفتن اون موقع، شما اینو درستش کنید که با اون آیاتی که اینها رو ما بهشون این سرزمین رو واسطه پای مردیشون بهشون دادیم. چو؟ نه باشه، ببینید درست میخواد صرفا بگه بعد از اونه، اینا تقدم تأخرهای زمانیش، فاصله های زمانیش که دیگه ذکر نشده. نه نه نه، بحث تیه اون صبره آنه تیه 40 ساله نیست، اون صبر واسه پایمردی و جنگی است که معلوم کردن که تونستن برن اون مشارق الارضان و مغاربها رو بگیرن. بله حاجی گفتیم آخه چی؟ چرا آیه رو یادم دیروز خیلی گفتیم، حالا مثلا اگه یه حد در میام آیه 137 اعراف جوری بخواهیم پیش بریم اصلا تعمال نمیشه. 137 اعراف خیلی خوب. بعدش ببینید من اونجا عرض کردم شما در این 54 تا سوره ای که داستان حضرت موسی رو جمع آوری کردی عمرن اگه تونستی تقدم تاخرها رو مشخص کنید، یه جا نیا کنید بعد از نیله، صرفا ممکنه بگید بعد از نیله همین، آیا بلا فاصله بعد از نیله هم چیزایی در معنی نیست اصلا بیاد این بلا فاصله بعد از نیل بودنش؟ نه بعد از نیل اینا رفتن بعض گوساله چیز بود و اسنام که اجل لهم کما آلهه اجل آله. بله بله دیگه شما هنو پاتون پس معلوم بعدش گوساله سامری بوده. خیلی خیلی خوب، یعنی هنو خوب دیگه نمی که ما میگیم خب یعنی این که شما ببینید درست که از نیل میگذره که این داستان نیست که، پس همین این که شما گفتید یعنی که درست که از نیل میگذره این داستان نیست. این بحث اینی که گوساله سامری این وسط هاست. بله چی؟ باشه ببینید این میخوام همین مشکل رو میگم شما به این به ترتیب ذکری که الان اومده شما توی این سوره ها نیاو کنید نمیتونید داستان رو جمع کنید. در ترتیب ذکری که اومده تو سور مختلف که این گوساله سامری کجاست داستانش تو تیه 40 ساله است اصلا قبل از ورودشون به اون سرزمینه، اینش معلومه. بله این تیکش بله خیلی خوب اگه شما اینم قبول بکنید اینا رو معلوم نیست، اینو ما گفتیم. حالا ببینید سر سیاه حالا بخونید حالا دیگه آیات عورت نلغام الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغارب التی بارکنا فیها و تمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل به ما صبروا. میگه ما مشارق و مغارب ارضی که بارکنا فیها مشارق الارض و مغارب التی بارکنا فیها که ما گفتیم این مشرق و مغربی که بارکنا فیها این با اون آیه‌ای که من المسجد چی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى التی بارکنا حوله، خب این که علامه به همین اشاره میکنه اتفاقا که این از این معلومه که همون سرزمین بیت المقدس بوده. این یعنی این آیه اینا به ما صبرو بوده به واسطه پایمردیشون بوده نه واسطه اونی که گفتن که فقاتلا نا آنا قاعدون تو بر بجنگی، نه معلوم بعدش گرفته تیه 40 ساله شدن بعدش شروع کردن یک جنگ حسابی کردن و گرفتن اونجا رو واسطه پایمردیشون. اینجوری بوده. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر. خدا هرچی خوبیه به ما بده هرچی بدی از ما بگیر. صلوات برسه.